بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خبر نبوي: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة. حضرت می فرماین که هر کسی عجلش در حالی فرا برسه که او طلب علم میکنه. خب منظور این نیست که لحظه کتاب خوندن یا لحظه حضور در کلاس عجلش فرا برسه. ممکنه شب خوابیده تو خواب عجلش فرا برسه، یا تو خیابون داره رد میشه عجلش فرا برسه، ولی برنامه زندگی این شخص طلب علم. حالا اگر درست تو لحظه مطالعه دیگه از دنیا رفت، خب دیگه چه بهتر. ولی حالا تو اون لحظه از دنیا نرفت، ولی کسی برنامه زندگی اونه که علم رو میخواد، دنبالشه، اون خواستنی که صدقش در عمل هم شواهدی داره. حالا یه بار کسی دوست داره ولی در عمل جاری نمیشه. این ظاهرا مراد نیست از یطلبو. یطلبو یعنی اینکه در مقام عمل هم آنچه که مقدورشه دنبال اینه که انرژی خودش رو، سرمایه های وجودی خودش رو در راه رسیدن به علم وقف کرده و داره صرف میکنه. تو این شرایط زندگی که دنبال علمه، مرگش فرا برسه. اما خب علم طلب کردنش جهت داره. لیحیی به الاسلام. به این خیلی تعبیر عجیبیه. خب ببینید، یه بار یه مثلا شخص، یه عالمی، یک سیاستمداری این مثلا میگوید آقا جان اسلام گاهی میمیره ها، اسلامو باید احیا کرد. یه بار اینه که نه، کسی که بنیانگذار اسلامه، اصلا او اسلام رو آورده، نهال اسلام رو او کاشته، او بیاید بگوید یحیی به الاسلام خیلی حرفه. مثل اینکه مثلا حالا یه مقدار بخوایم راحت‌تر تصور کنیم، مثلا امام خمینی بیاید بگوید که آقا انقلاب ممکنه بمیره، یه جاهای انقلاب نیاز داره که زندش بکنن. این خیلی حرفه. نوعا کسی که خودش یک چیزی رو بنیان گذاشته، اصلا بعضی که ذهنشون به فرض مردن نمیره، یا اگر هم به ذهنشون برسه به زبون نمیارند. حالا یک سیاست مداری، حالا در تراز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون خودش یک جریانی رو در جامعه بشری را انداخته، خودش میگه که آقا جان این دین نیاز دارد به اینکه یک جاهایی او رو زنده نگه بدارند، چون ممکنه اگر زنده نگه نداشتن بمیره، و ممکنه یک جاهایی بمیرد و نیاز داشته باشد به دوباره زنده گردانیدن. به یحیی به الاسلام هر دو رو ظاهرا میگیره دیگه. خب یه چنین چیزیست، یه چنین شرایطی پیش میاد. خب چطور میشه الان اسلام رو زنده کرد؟ بهی. خب بهی میخوره به علم. اون چیزی که میتونه اسلام رو زنده بکنه علمه. خب اینا بحثای خیلی مهمیه که همه جریان راه حق در بشریت، در تاریخ بشریت، جریان راه حق، نهضت حق، این تکیهش به علم، تکیهش به حکمت، تکیهش به آگاه گردانیدن مردمه. درست در نقطه مقابل جریان باطل هم تکیش به اغفال مردمه، اینکه مردم رو جاهل و بیخبر و و بی سواد و محروم از نور حکمت قرار داد. این نقطه مقابل در جریان حق و باطل مبارزه تاریخی حق و باطل هست. تون حدیث شریف هم میبینید دیگه، از کجا شروع میشه ماجرا؟ ماجرا از اینجا شروع میشه که عقل و جهل با هم سر این دعوا دارند که عقل حاضر نیست بندگی خدا، عقل حاضر بندگی خدا بکنه، جهل حاضر نیست بندگی بکنه. خدا به جهل میفرماید که اقبل، میگه بر نمیگردم. خب خیلی این بحثای عمیقی است که علم میتواند اسلام رو زنده بکنه و یک کسی، جوانی، نوجوانی، این کودکی، حتی این کودک عالم نیست، علامه نیست، ولی یطلبه، طلبی است، شروع کرده طلبگی رو، تو این حال مرگش فرا برسه. خب حضرت میفرماید که بین این شخص و بین انبیا در بهشت یه درجه فاصله است. این خیلی حرف بزرگیه، خیلی مقام بالاییه. و از اینجا معلوم میشه که طلبگی فارغ التحصیلی نداره، علم پایان نداره که طلب علم یه روزی پایان داشته باشه، ما بگیم آقا جان شما دیگه فارغ التحصیل شدید. کسی که نیتش لیحیه به الاسلامه، این تا آخر عمرش طلب است، تمومی نداره. نیتش لیحیه به الاسلام نباشه، اگه مدرک باشه، اشتغال باشه، اون یه جایی هم فارغ التحصیل هم میشه، به دردم نمیخوره. این جور درس خوندن، این نیت رو داشتن، این لیحیه، این لامش لام خیلی مهمیه که برای نیت احیاء اسلام. کسی که نیتش نیت غیر از این باشه، خب اصلا علم این به درد نمیخوره، نه اسلام با اون منتفع میشه، نه در قیامت این شخص خیرش رو میبینه. خداوند متعال انشاءالله نیات ما رو در تحصیل علم برای خودش قرار بده. صلواتی خط بفرمایید. تنبیه چهارم که خدمت عزیزان هستیم، بحث زیباییست، باز از اون بحثایی که قدرت تصور ما رو داره تقویت میکنه. در مورد معتاد، تصور معتاد، این که معتاد به چه شکلایی میتونه باشه، خب این رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه ارائه میدند و البته احکامی هم که هر کدوم از این اشکال میخواد داشته باشه رو مطرح میکنن. خود دوستان طبعا باید بتونن تطبیق بکنن که آن چیزی که ما مباحثه کردیم در این مدت، در این یک سالی که از نیمه های سال پای هفتم شروع شده و هنوزم باش درگیر هستیم، این کدوم یک از این صورت هاست. همه این صورت ها عرضم که اون احکامی که ما تو این یک سال خوندیم رو ندارن. ما در حقیقت یک معاتاتی رو بحث کردیم به یک شکل خاصی، الان میخواییم بگیم که آقا این اشکال مختلف میتونه داشته باشه، متفاوت با احکام متفاوت. تصور بحث معاتات با این حالتهای مختلف اتفاقا کمک میکنه، حالا جدا از اینکه یک چیز جدیدی ما الان یاد میگیریم که هر کدوم از این اشکال معاتاتی که مفروض است چه احکامی دارند، کمک میکنه که اون بحثای قبلیمون هم بهتر بفهمیم. خب این یه ترفندیه در آموزش که وقتی یک عنوانی رو، موضوعی رو مطرح میکنند، موضوعات غیرش رو هم بگن، بگن اینی که الان شما دارید بحث میکنید اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون فرمون که موارد شبیه اینن ولی با این فرق دارن، عین این نیستن. خب شما همین یه مورد رو هم بهتر و عمیق‌تر میتونید متوجه بشید. خب شیخ میفرماد که معاتات به حسب اون معنای لغویش یعنی اینکه یک کسی مال خودش رو بدهد به دیگری، اعطا بکنه. خب این اعطا در کنارش اون گرفتن هم هست دیگه، عرض کردیم صرف ایصال مال رو اعطا نمیگن، این زمانی اعطاست که در مقابلش یک اخذی هم اتفاق میفته. اگر اخذ صدق نکنه نسبت به معطا، اعطا محقق نمیشه. به حسب قصد متواتیین، یه حالتش اینه که کسی قصد میکنه تملیک مال خودش رو به مال دیگری، ایشون دفع میکنه مال رو به نیت اینکه شما با این دفع مال تحویل فیزیکی مال از من به شما، شما میخوای مالک این بشید. اما این رایگان نیست. در مقابل اون شخصم با گرفتن مال اول میپذیرد که من میخوام مالک این مال بشم، در مقابل یک مال دیگر هم از ملک من میخواهد به شما منتقل بشه. پس ایجاب عبارت است از دفع بائع مبیع را به مشتری و قبول عبارت است از اخذ مشتری مبیع را. اون وقت دفع ثمن توسط مشتری به بایع، این خارج از عقد میشه، این از ارکان عقد خارج میشه. این یه حالتی که طرفین میتونن قصد کنن. ما این بحث رو سابقه هم داشتیم، ما اولین بار نیست، ما تو تنبیه دوم هم یه اشاره‌ای به همچین بحثی رو داشتیم. این یه حالتشو که داریم. از ثمراتش این میشه دیگه، از ثمرات این نوماتات اینه که اگر شخص مشتری مبیع رو تحویل گرفت، قبل از تحویل ثمن اجلش فرا رسید، آقا معامله تمام شده، معامله بین دو نفر تموم شده، تحویل ثمن این از آثار معامله بوده، وفاء به معامله بوده، نه جزء خود ایجاب و قبول، معامله تمامه، لذا ورثه شخص مشتری اینها باید بیاین ثمن رو تحویل بایع بدن، چون ثمن با گرفتن مبیع ملک بایع شده، از ملک مشتری خارج شده، بچه های مشتری باید ثمن رو تحویل بایع بدن، ملک اینا نیست، ملک اونه. خب طرف مقابلش معلومه دیگه. حالا بنده همین الان میگم، اگر فرض بکنیم که مشتری با گرفتن مبیع انشاء قبول نکرده باشه، بلکه مبیع رو بگیره با دا بخواهد، نیتش این باشه که با پرداخت ثمن به طرف مقابل انشاء قبول بکنه، ثمن رو نداده اجلش فرا برسه، خب اینجا عقد محقق نشده، بایه هنوز مالک ثمن نبوده. بین ایجاب و قبول، کسی ایجاب و انشاء کرده، قابل قبول نکرده، مرده، عقد متلاشی میشه. ورثه مشتری وظیفه‌شون اینه که اون مبیع رو تحویل بایع بدن، بگن آقا جان ما اصلا مالک این نشدیم، شما بیا مبیع تو بگیر، اما ثمن مال خودشونه. این از خواستش. نکته فقط اینجا وجود داره، اونم نسبت به لغت و لفظ معاتات باب مفاعله یک نکته ای هست، اونم این که باب مفاعله نسبت به حدثی که متضمن اونه دو تا حالت داره. یک حالتش اینه که طرفین نسبت به اون حدث فاعل اون حدثند، اما شما عنایت و بردید در صدور حدث از یکی از احد الفاعلین. مثلا در لفظ مضاربه همینه، وقتی میگید ضاربه زیدون امرن، یعنی این که آقا جان یه مش لگد عرض کنم که جناب زید حواله امر کرد، امرم که در مقابل همینطور نگاه نکرد به نگاه بکنه، امرم نه برای از اون برم یک کتککاری بود، امر هم اومد و یه مشتی لگدی عرضم که نثار زید کرد، ولی فعلا من از زاویه زید دارم به این مسئله، این کتککاری نگاه میکنم، هر دو کتککاری داشتن، من از این ورش نگاه میکنم، مثلا به اعتبار اینکه زید دست برتر رو داشته یا اول شروع کرده، من دارم فاعلیت ضاربه رو برای زید اثبات میکنم، میگم ضاربه زیدون امرن، پس مشارکت هست اولا و مشارکت یک جانبه است به این معنا. حالا خیلی از طلبه ها میگن خب مشارکت یک جانبه که مشارکت نیست، راستن میگن، تو باب تفاعل مسئله خیلی آسانه، وقتی میگی تضاربه امرون و زیدون خب خیلی روشن، خب این اون زده اونم این زده، ولی دیگه ضاربه که یکی فاعله یکی مفعوله، یعنی چی مشارکت یک جانبه؟ منظور از مشارکت یک جانبه یعنی این نگاهی که شما در نظر دارید، فرضاً زید شروع کرده یا ارزم که دست برتر رو داشته، او امر رو کشونده به کتککاری زدن امر زید را، یه واکنش بوده در حقیقت. خب لذا از این جهت میگویید ضارب زیدون امرن، که زید و فاعل قرار میدید و امر و مفعول. این یک حالت در باب مفاعل است. یه حالت دیگری در باب مفاعل وجود داره که در اونجا اصلا طرف مقابل شخص مفعول حدث از او صادر نشده، لکن کمککار شخص فاعل بوده در اینکه حدث از او صادر بشه. یعنی اون حدث به اون عنوان خاصش، دقت بفرمایید، حدث به عنوان خاصش یه بار صادر شده توسط فاعل روی مفعول، لکن شخص مفعول در اینکه این شخص فاعل اون حدث رو انجام بده کمک کرده، یه واکنشی داشته که البته اون واکنش عنوان خاص حدث رو نداره، به خلاف مضاربه. در مضاربه واکنش امر نسبت به زید این است، چطور زید ضرب از او صادر شده، کاری که از زید صادر شده عنوان ضرب رو داره، آقا کاری هم که از امر صادر شده اونم عنوان ضرب رو داره، یه مشت این زده یه مشت هم اون زده، لکن مشت امر واکنش به مشت زید بوده، این میشه مضاربه. اما مثلا وقتی شما میگویید معاجره، خب یه کسی دیگری رو اجیر میکنه، مثلا این که کسی دیگری رو اجیر میکنه اونم نمیاد اینو اجیر بکنه، اجیر کردن فقط توسط فاعل روی مفعول صادر میشه. لکن اگر این شخصی که مفعول است قبول نکند اجیر کردن او رو، یعنی حاضر نشود به اجیر شدن، اجیر کردن او عقیمه. او برای اینکه اجیر بکند ایشون هم نمیاد در واکنش این رو این هم او رو اجیر بکنه، لکن این هم حاضر میشه که اجیر بشه. خب شما وقتی میگویید معاجره که این هم از باب مفاعل است، اینجا یه اجیر کردن اتفاق افتاده نه دوتا. مشارکتش به این شکله که شخص مفعول با پذیرش اجیر کردن شخص مقابل واکنشی نشون داده که او اجیر کردنش عقیم نماند. مشارکت توی درست کردن یک اجاره دادنه، اجیر کردنه، در یک اجیر کردن طرفین مشارکت میکنن، به خلاف مضاربه که طرفین در دو تا ضرب مشارکت میکنن، اما یکیش اصله یکی واکنش به اونه. خب این دو تا حالت در باب مفاعله. معاتاد بنابر این که قابل قبول خودش رو با اخذ مبی انشاء کرده نه با دفع ثمن، معاتاتیست مانند معاجره، چون یه دونه اعطا بیشتر وجود نداره، فقط اعطا مبی. با یه اعطا مبی کرده مشتری اخذ مبی کرده، برای اینکه اعطای محقق بشه کمک کرده. خب یه دونه اعطا بیشتر محقق نشده که ما میگوییم معاتات، میشه مثل معاجره. اما اگر فرض کنیم که معاتات، معاتاتیه که توش تعاطی هست، یعنی باید با دفع مبی انشاء ایجاب کرده، مشتری با دفع ثمن انشاء قبول کرده، خب اینجا دوتا معاتات وجود داره، دوتا اعطا وجود داره، پس معاتاتش مثل مضاربه است. این هم یه نکته لغوی که حالا باید در نظر داشته باشی. متن رو بخوانیم دیگه، نکته خاصی اینجا دیگه به نظرم نمیرسه. صدای حنقیر هست؟ بله. خب الامر الرابع ان اصل المعاتات به هی اعطا کل منهم الاخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطیین على وجوه احدها ان يقصد كل منهما تملیک ماله به مال الاخر. طرف قصد میکنه که مال من ملک شما بشه در مقابل مال شما، پس قصد تملیک مال، معاوضه روی مال، دوتا مال با هم دیگه معاوضه دارن میشن.
فیکون الاخر فی اخذه قابلا و متملکا به ازاء ما یدفع. آخر یعنی مشتری. مشتری وقتی داره تحویل میگیره مبیع و داره انشاء قبول میکنه و مالک مبیع میشه، اما رایگان مالک مبیع نمیشه، ملتزم میشه که من چند ثانیه بعد، چند روز بعد، چند هفته بعد ثمن رو تحویل شما بدم. فلا یکون فی دفع العوض انشاء تملیکن، پس وقتی داره سمن رو مشتری تحویل بایع میده هیچ انشاء تملیکی صورت نمیگیره، این صرفا وفای به اون عقدیه که انجام داده، عقد تموم شد، دفع سمن خارج از عقده. بل دفع لمن تزمه على نفسه به ازاء ما تملکه، در مقابل مبیعی که مالک شده بود و مجانی هم مالک نشده بود داره به هر حال اون التزام خودش رو ادا میکنه، ضمنی خودش رو ادا میکنه، ولی به صرف گرفتن مبی عقد تمام شده و ثمن ملک بایع، ملک مشتری نیست. فیکون الایجاب و القبول به دفع العین الاولا، یعنی مبی و قبضها. حالا من فرض رو در جایی بردم که بایع اول مبی رو میده، چنان که ما فرض بکنیم مشتری اول ثمن رو داد، دقیقا همه این بحث رو میشه کرد. بنابر جواز تقدیم قبول بر ایجاب، شما فرض رو برید به این که مشتری بیاید اول ثمن رو بده، دوباره همه این بحث رو میشه اونجا مطرح کرد. فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها، فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعتاد. عين الثاني يعني ثمن، مثلا تو این مثالی که ما گفتیم. فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعتاد، اگر مشتری مرد دیگه کار تمام شده، ورثش باید ثمن و تحویل بایع بدن، به خلاف جایی که عرض کردم که نه، قرار بود با قبول مشتری با دادن ثمن باشه. و به هذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاتاد علی قبض کل العوضین. ما سابقا یه بحث رو داشتیم که این حالا یه اشاره هایی شده، این بحث جدید هم نیست، تو همین تنبیه ثانی هم دوستان با این بحث آشنایی پیدا کردن که قبض کل العوضین لازم نیست. خب اونجا بحث لغویش پیش میاد که آقا این مگه معاتاته؟ میگه بله. فیکون اطلاق المعاتات علی من حیث حصول المعامله فی بالعطاء دون القبض، از این جهت بهش معامله میگن که اینا با لفظ معامله نکردن، با دادن معامله کردن. حالا دادن یک جانبه است، یه عطا بیشتر نیست، میگه اشکال نداره یه عطا باشه، چه اشکالی داره یه عطا؟ خب مشارکتش کو؟ میگه طرف مقابل با گرفتن مبی در تحقق عنوان اعطا کمک کرده و همین کافیه. مثل اینکه در مهاجره شخص با قبول اجیر شدن در اجیر کردن طرف مشارکت کرده، یه دونه اجیر کردن پیش اومده، یه اجیر کردنی که یکی او رو ایجاد کرده، یکی او رو پذیرفته، با هم دست به دست هم دادن که اجیر کردن محقق بشه، بهش میگه مهاجره. لا من حیث کونها متقومتن بالعطا من الطرفین، این متقوم به عطا من الطرفین نیست، لذا عرض کردم که این معاتاته ولی تعاطی نیست. تعاطی رو اینجا دیگه مطمئنا نمیشه گفت، چون تعاطی رو جایی میگن که دو تا عطا صادر شده باشه نه یه دونه عطا، ولذا در تعاطی دو تا شما مرفوع میخواید، تعاطا زیدون و امرون، نمیشه گفت تعاطا زیدون امرن، اون دیگه مشارکت نمیشه. و مثله فی هذا الاطلاق لفظ المصالحه و المساقات و المزارعه و المهاجره و غیرها. تو مساقات اول توضیح میدم، مساقات هم همینه، آقا مالک باغ که نمیاد آبیاری بکنه درختان رو، کی درختان آبیاری میکنه؟ باغبان. پس فقط یک نفر اینجا مساقات سقی میکنه، حدث سقی از یکی صادر میشه، یکی میاد درخت رو آبیاری میکنه، اما طرف مقابل که نمیاد درخت رو آبیاری بکنه، اتفاقی که اینجا میفته اینه که او هم کمک میکنه که ایشون به هر حال بتواند این عقد و قرارداد رو داشته باشه و این کار رو بکنه و درختان رو آبیاری بکنه. یا در مزارعه اونی که مالک زمینه، مالک زمینی که نمیاد زرع انجام بده، حدث زرع از یکی صادر میشه، طرف مقابل یک بستری رو مهیا میکنه در عقد، با حضورش در این عقد بستری رو مهیا میکنه که ایشون بیاید و حدث زرع رو صادر بکنه. مهاجره رو هم که توضیح دادم. لفظ مصالحه ممکنه یک کمی، خب کسی بگه نه این دیگه مثلا مصالحه مثل مضاربه است، این با اون میسازه، اونم با این میسازه. خب این دیگه مثل مضاربه باید باشه، نه مثل مساقات. نه اینم ظاهرا نیست. در مصالحه هم اون چیزی که آقایون در نظر میگیرن همینه که در مصالحه یکی شاکیه، او داره به هر حال دست از شکایتش برمیداره و عقب میره. شما اگر اینطوری تصور بکنید پس میبینید که سازش از یکیه، طرف مقابل هم همراهی میکنه با کوتاه اومدن ایشون، بر برحال ادامه نمیده. همین میشه مصالحه. و به هذا الاطلاق یستعمل المعاطات فی الرهن و القرض و الهبه. فرماید در امثال رهن و قرض و هبه که اصلا دوتا دفع وجود نداره. حالا ما اینجا یه دفع مبیعی داریم، یه دفع سمن داریم مثلا، یا تو اجاره یه دونه دفع عین مستأجره داریم، یه دونه دفع اجرت داریم. این چنین حالتهایی پیش میاد. اما دیگه مثلا در رهن که فقط راهن به مرتهن عین مرهونه رو تحویل میده و سلام. اینجا ما میگیم رهن معاطاتی. رهن معاطاتی یعنی صیغه توش نیست، با فعل شخص راهن به مرتهن عین مرهونه رو تحویل میده، میگیم رهن معاطاتی دیگه. در مقابل چیزی اون به این تحویل نمیده. یا قرض همینطوره، قرض یک جانبه است دیگه، شخص مقرض به مستقرض مالی رو قرض تحویل میده، در مقابل چیزی نمیگیره تو متن عقد. اونی که بعداً مستقرض میاد همونو داره یا عوضشو داره تحویل میده، اون وفا به قرضه، عقد قرض نیست. عقد قرض محقق میشه، وفاش اینه که طرف بعداً بیاد ادای دین بکنه. یا تو هبه، هبه کسی به کسی کادو میده. حالا راحتش همین هبه غیر معوضه است. در هبه غیر معوضه تنها شخص واحد داره به شخص متحد یه چیز رو تحویل میده و سلام. حالا ممکنه دوستان میگن هبه معوضه چی؟ هبه معوضه اگه دوستان حضور ذهن داشت باشن، این همینجا بگم، پایینم باش کار داریم دیگه. در هبه معوضه باز اینجا تملیک به شرط اینه که ایشون هم بعدن بیاد یه تملیکی بکنه خارج از عقده. بنده مثلا با برادرم یه هبه معوضه داریم، بنده واهب اول مالی رو به ایشون هبه میکنم، برادرم او رو میپذیره. هبه معوضه یعنی این که ایشون با گرفتن همین مال اول عقد هبه رو با بنده بست، اما بنده به این داعی و به این شرط اومدم این مال رو به ایشون هبه کردم که ایشون هم بعدن بیاید یک هبه دومی رو انجام بده، سر فلان مال دیگه به من بده. پس در یه دونه هبه کامل یک دفع وجود داره، دوتا دفع وجود نداره، حتی در هبه معوضه، فضلاً از هبه غیر معوضه. خب اینم پس از جهت ادبی اشکال نداره، ما میتونیم بهش بگیم معاطات. بله یه جایی حالا بحثی بود که تو تنبیه ثانی هم گفتیم، و رو به ما یستعملو فل معاملت الحاصلت بالفعل ولو لم یکن عطا اون. گاهی قد طوریه که آقا اصلا اعطا و عطا هیچی وجود نداره، فقط ایصال ماله. آیا اونجا معاطات میگن؟ ما اونجا اشکال کردیم که نه، ظاهرا اینجا اگر هم استعمال میشه این استعمال استعمال صحیحی نیست، توش یک تسامحی وجود داره و ایصال مال داخل در معاطات نیست. حکمش هم اشکال کردیم که شامل ادله‌ای که میگویند معاطات درسته آقایون فقها بحث کردن نیست. حالا بحث سیره رو نسبت به اون بتونیم اقامه بکنیم اقامه نکنیم بحث دیگه ایه. حالا تو تنبیه ثانی مراجعه خواستید عزیزان داشته باشن. ثانی ها آقا تا اینجای بحث اگر سوالی هست دوستان بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله.
اینو
فرمودید من متوجه نشدم. و فی صحت تأملان عرضم که یا بزنیم به صحت استعمال، عرضم که این در صحت استعمال تأمله، چون این مجاز اصلا اعطا هیچی توش نیست چون فقط ایصاله، یا بزنیم به صحت این معامله که معامله‌ای که بالفعل باشه و هیچ معاطاتی توش نباشه تو صحتش تأمله، صحت معامله. حالا من چون بحثش خیلی مهم نبود برام سری هر دو رو یک کاسه کردم و گفتم، چون تو تنبیه ثانی اینو بحثشو کردیم دیگه، اشکار کردیم که این مسلماً معاطات نیست. دعا درست بودنش هم مشکوکه، به خاطر اینکه آقایون که معتاد گفتن اینا نمیگفتن آقایون فقها. خب چون این معتاد نیست، مگر اینکه برای درست بودنش مستقلا به سیره رجوع بکنیم، بگوییم آقا این تو سیره درسته، تو سیره مردم با ایصال مال اکتفا میکنن، طرف میاد میبینه طرف بند خدا خابیده، یواشکی پولو میذاره اونجا جنسو برمیداره میره. حالا ببینیم آیا با سیره میشه اینو درست کرد یا نمیشه درست کرد. ففی صحت تأمل
درست، یعنی الان ما بزنیم در هر صورت به معتاد در رهن و قرض و هبه؟
نه 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 نه، اصلا که به معامله حاصلی بالفعل جایی که صرفا ایصال هست و اعطا نیست. بله اونجا شیخ رحمت الله علیه بحثشو داشتن. حالا اگر آقایون میخوان من دقیق‌تر بگم، تو این چاپ هایی که داریم صفحه 75 و خب باز اگر فرمایشی هست. ثانی ها ان یقصد کل من هما تملیک الاخر ماله به ازاء تملیک ماله ایاه فیکونو تملیکن به ازاء تملیک. حال دوم اینه که طرفین قصدشون اینه که تملیک در مقابل تملیک قرار بگیره، نه مال در مقابل مال. فالمقابلتو بین التملیکین للملکین، فهمت که این حرف و حدیثی که با هم دیگه داشتن، صحبتی که کردند، این بین دوتا تملیک نه ملک. و المعاملت متقابلتون بالعطاء من الطرفین، و هر دو طرف دارن مال رو به دیگری میدند، تعاطی اینجا اتفاق میفته، هم بایه و هم مشتری. حالا بایه مشتریش که تو معنای بیش بحث داریم، هم موجب و هم قابل میآیند با دادن مال، میگویند من این رو به شما میدم، اونم میگه من در مقابل گرفتن و مالک شدن این شما رو مالک عوضش میکنم. فلو مات الثانی قبل الدفع لم يتحقق المعتاد، اگر شخص دوم قبل از اینکه پرداخت بکنه از دنیا رفت، اونجا دیگه معتاد محقق نشده، چون این معنایی که ما گفتیم قائم به تعاطیه. و هذا بعید عن معنا البيع، فقط این تصویری که الان ما ارائه دادیم، اگر فرض کنیم چنین چیزیه، این رو صورت مسئله است، فرض بود دیگه، اگر ما فرض رو به این بگذاریم، این میشه معنای بی دیگه نیست، چون ما در بی اصرار داشتیم برای اینکه حتما مبادله بین مالین باشه، عوض و معوض، مبی و ثمن، نه دین دو تا تملیک. تصویری که از مبی داریم اینجا نیست، اما قریبان الی الهبه المعوضه، اون بالا بنده هبه معوضه رو به تصویر کشیدم. در هبه معوضه اتفاقی که افتاد بین بنده و برادرم چی بود؟ این بود که بنده مثلا کتاب خودم رو تملیک برادرم میکنم، این یه دونه هبه است، تموم شد، ایشون هم میگیرم. بعد ایشون هم میآید به شکل مستقل، ولی من شرط دارم، میگم اینی که من به شما میدم شما همین الان مالک این شدی، ولی به این شرط داری مالک میشی که شما هم بیایی مثلا فلان ساعت رو مثلا به من تملیک بکنی، ساعت مچی رو بدی به من. پس ایشون داره یک تملیک مستقلی اتفاق میفته. خب تملیک اول خب نیاز داشت بدون ایجاب قبول کامل، ایجاب قبول کامل همون دفع بود و اخذ. مشروط بدون تملیک دوم کنم ایجاب قبول دیگه میخواد، او هم قائم است بدون دفع و اخذ. پس یه دونه یعنی ما دو تا مجموعه داریم، مجموعه اول مرکب است از یه دونه دفع و اخذ، مجموعه دوم هم مرکب است از یه دونه دفع و اخذ دیگر. مثلا حالا اگر الفاظ مبیع و ثمن رو بخوایم به کار ببریم اینطوری میشه، حالا لفظ مبیع و ثمن با تسامح دارم بنده به کار میبرم، دفع مسمن و اخذ مسمن می شود یه جانب، یه طرف قضیه، یه دونه تملیک. دفع ثمن و اخذ ثمن هم میشه یه تملیک دیگه. این دو تا تملیک با هم دیگه میخواهند مقابله بکنن و در روی هم قرار بگیرن، جای همو پر بکنن. این میشه نزدیک به هبه معوضه. لکون کل من المالین خالیان عن العوض. پس این مبی کلا بنده عرض کردم تسامحاً به کار میبرن، این مال در مقابلش هیچی نیست. بنده کتاب رو که به اخوی دادم در مقابل کتاب چیزی قرار ندادم. آقا کتاب مال شما، تمام شد. الان کتاب مال ایشونه. ایشون هم که داره مثلا ساعت مچی رو به من میده، ساعت مچی در مقابل چیزی نیست. اما این دوتا کاری که اتفاق میفته، تملیک کتاب با تملیک ساعت مچی، اینا در مقابل همدیگه هستن. اینا همش در مقام اعتبار قابل تصوره. لکن اجراء و حکم الهبت المعوضت علی مشکل. فقط این با هبه معوضه یک فرقی داره که ما این مقدار سخت بگیم این هبه معوضه هست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در هبه معوضه به صرف هبه اول شخص متحد مالک میشه. مثلا اخوی ما همین که بنده کتاب رو تحویل ایشون دادم و ایشون اخذ کرد، ایشون از این لحظه مالک کتاب. این کار مشروط بود به این که حالا لطف بفرمایند و ساعت مچی رو به من بدن. حالا اومدیم ایشون ساعت مچی رو هنوز نداده، باز مالک کتابه. امتناع کرد، ساعت مچی رو نداد به من، حاضر نشد تملیک بکنه. خب بنده میتونم فسخ بکنم، کتاب ما پس بگیرم، اما این پس گرفتنه. چیزی که ما اینجا داریم تصور میکنیم با اون یه مقدار فرق داره. وقتی ما میگوییم تملیک در مقابل تملیک، یعنی اینکه اگر تملیک دوم اتفاق نیفته، هنوز تملیک اول هم اثرش حاصل نمیشه. دفع اول و اخذ اول اثرشون نمیاد، که عبارت باشه از نقل مالکیت این جنس اول به طرف مقابل، این حاصل نمیشه مگر زمانی که طرف مقابل هم یه دفعی بکنه بنده اخذ بکنم. هر موقع بنده اخذ کردم، اخذ دوم رو بنده انجام دادم، همه نقل انتقال های ملکیت الان میاد. خب به این اعتبار اگر نگاه بکنیم، پس این هبه معوضه نیست. لکن اجراء حکم الهبه المعوضه علیه مشکل، اذ لم یملک الثانی هنا لم يتحقق التملیک من الاول. این هم محقق نمیشه. لأنه انما ملکه بإزاء تملیکه، فما لم يتحقق تملیك الثانی لم يتحقق تملیك الاول. مادامی که تملیک دوم اتفاق نیفته، یعنی دفع دوم و اخذ دوم، اون اخذ دوم تا نیاید تملیک اول هم محقق نشده، یعنی دفع و اخذ اول اثرش نمیاد. دفع و اخذ اول اثرش زمانی میاد که دفع و اخذ دوم بیاد. الا این، مگر اینکه به این شکل فرض بکنیم، الا این یکون تملیک الاخر لهو ملحوظن عند تملیک الاول على نحو الدائی. بل اگر بحث انگیزه است، یعنی واقعا نیت طرفین اینه که به صرف دفع و اخذ اول شخص آخذ مالک بشه، آخذ اون مأخوذ اول بشه، دفع اول و اخذ اول طرف رو مالک مأخوذ میکنه، ولی به نه مثل ماجرای اخوی ما که بنده همین که کتابو به ایشون دادم، ایشون کتابو گرفت، از این لحظه ایشون مالک کتابه. لکن من به این نیت دادم که ایشون هم ساعت مچی رو بعدم به من بده، حالا اومدیم و ایشون نداد، بنده میتونم هبه رو به هم بزنم. ولی این جنبه دائی داره، عوض نیست. اگر این حالت باشه، بعد این واقعا هبه معوضه است، خود هبه معوضه است، احکام هبه معوضه هم داره. فلا یقده و تخلفه، اگر طرف مقابل ساعت مچی رو نداد، خب این تملیک کتاب به جای خودش محترمه. حتی اکثر اینه که ایشون میتونه به هم بزنه، فسخ بکنه. لا یقده، نه اینکه لزوم آوره، یعنی که فساد نمیاد، صحیحه، معامله تمام شده، ایشون مالک کتاب همین، ولی ما میتونم پسش کنم، به هم بزنم و کتابو پس بگیرم. فل اولا ادامه قبل الاست، فل اولا مال قبل الاست، یعنی جایی که ما به نحو دائی لحاظ نمی کنیم، به نحو شرط لحاظ میکنیم، میگوییم تملیک در مقابل تملیکه، نه تملیک بدائی تملیک. اونجا الاولا ان یقال انها مصالحه، این رو اگر مصالحه بگیریم بهتره. مصالحتون و تسالمون علی امر معین، بگیم آقا این مصالحه است، تملیکیه که من انجام دادم، چون میدونید مصالحه میتواند کار خیلی از عقود رو انجام بده، من اینجا یک تملیک رو انجام دادم اما در مقابلش یک تملیک دیگر رو قرار دادم. مصالحه گفتن این سازش، دو طرفین با هم میسازند. خب ما اینجا کنار اومدیم با هم دیگه، داریم به حال کوتاه میایم که بنده از این مال بگذرم، شاید اینکه شما هم از اون مال بگذرید، یا اینطوری در نظر بگیریم، یا او معاوضه مستقله، یعنی که بگیم اصلا یه عقد جدیدیه و داخل در عناوین عقود نیست، به نفع خاطر اینکه ما حالا انواع مصالحه هم کم و بیش فقها فرمودن. ما تو مصالحه گفتن گاهی اوقات کار بیع رو میکنه، گاهی اوقات کار اجاره رو میکنه، گاهی اوقات کار آریه رو میکنه، کار ابرا میکنه، این مواردی که گفتم برای مصالحه. اینی که الان گفتید کار هیچ کدومشون نیست، نه بیعه، نه اجاره است، نه آریه است، هیچ کدوم از مواردی که برای مصالحه گفتن از اقسام مصالحه که بین فقها مطرحه نیست. اگر این دیدو کسی داشته باشه که مصالحه رو محدود بکنه به اونی که مفید فائده یکی از عقود دیگه است و شبیه عقود دیگه است، خب پس این مصالحه هم نیست، باید بگه معاوضتون مستقله، یه عقد جدیدیه. خب تا اینجای بحث ببینم چقدر فرصت داریم. بله که فرصت زیادی هم نداریم. من اینم سریع اشاره بکنم، ثالثها هم اینه که قصد اباحه بکنه اما اباحه غیر مجانی، اباحه پولی. میگه من آقا این مال خودم رو واسه شما اباحه میکنم، شما فقط اگر رایگان بود که میشد ودی چیز آریه. این آریه نیست، اباحه میکنه، میگه آقا شما میتونید از این مال استفاده بکنید ولی باید اینقدر هزینه استفادهش رو به ما بدی. این یقصد الاول اباحت مالی به عوض فیقبل الاخر به اخذه ایا، اینجا هم انشاء قبول به همون دفع و اخذه، شخص دفع میکنه مال رو، اون طرف مقابل با عقد قبول میکنه اباحه رو. فیکون الصادر من الاول الاباحه بالعوض و من الثانی بقبوله لها التملیک، شخص اول مال خودش رو مباح میکنه، شخص دوم با گرفتن مال اول اون عوض رو تملیک میکند به شخص مقابل و اون شخص مبیح. پس یکی مبیح، دیگری مملکه. مثلا اگر میخواستیم این الفاظ بای و مشتری رو به کار ببریم، که حالا این بی نیست، تسامن اگر الفاظ بای و مشتری رو بخوایم به کار ببریم، بای اینجا داره اباحه میکنه، مشتری داره تملیک میکنه، اما این عقد داخل همون دفع و اخذ اول اتفاق میفته. داد مثال که میزنه کما لو صرح به قوله ابحت لک کذا به درهم، ابحت لک کذا به درهم، درهم رو بعدن دادن خارج از عقده. تحویل فیزیکی درهم به شخص مبی این وفاء به عقد جز و داخل عقد و ارکان عقد نیست. خب دیگه بحث رابعه ها بماند، اگر عزیزان فرمایشی دارند بفرمایید.